منتها وقتی در مقام کثرت بینی نفس و بدن، چون می شود نفس و بدن را به چند جهت نگاه کرد، هم به نفس فقط نگاه بکنیم برای بدن در رابطه با جایگاه شخصیت انسانی هیچ جایگاه قائل نشیم، بگیم تمام حقیقت انسان فقط همون نفس اوست، بدن هیچ جایگاهی نداره. این مقام وحدت بینی یک حکیم است که حقیقت و مجموعه انسان را دیگه مجموعه ذات مراتب نمی بیند، بلکه مستقیماً یک حقیقت نفسانی می داند و بدن را هیچ گونه در محیط شخصیت انسانی دخیل نمی داند. اگر هم بخواهیم با دید دیگری به انسان بنگریم که بگوییم انسان یک مجموعه مرکب است و به یک تعبیری انسان یک امر جمعی است که از چند جز تشکیل شده، مثلا یکی بدن و یکی هم نفس، اگر اینطور به انسان بنگریم این می شود دید کثرت بینی انسان که هر دوتا دید را در منطق شریف قرآنی و روایی نمی شود به عنوان نظر دقیق و اتم مطرح کرد، بلکه نظر اتم و دقیق همانی است که آقای حکیم و عارف باید ذوالعینین باشد، هر دو تا چشم او بینا باشند که نه فقط با چشم چپ کثرت ببیند و نه فقط با چشم راست وحدت بین باشد، بلکه اگر هر دو چشم بینا باشند کثرت را در عین وحدت و وحدت را در عین کثرت مشاهده می کنند. اون حرف رساله شریف صد کلمه که انسان یک موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش را پر کرده است، یا در کلمه دیگر فرمودن انسان یک موجودی ثابت سیال، این با دید دو چشم بینیه نسبت به انسانه که هر دو چشم انسان نسبت به انسان بینا باشه، هم با یک دید او رو در کثرت ببیند اما در این حال نه کثرت از هم گسیخته، و هم با دید دیگر او رو وحدت ببیند نه وحدت از کثرت رهیده، بلکه هم کثرت رو ببیند در عین کثرت بینی انسان ببیند و هم در عین حالی که یک حقیقت وحدت میبیند حقیقت ذات مظاهر و شؤون و متجلیات ببیند، که روایت شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه با این دید یه دید توحید قرآنی پیدا بکنن، که اگر کسی در گردنه و کتل نفس بتواند ذوالعینین باشد با دو چشم بنگرد، این فرد در مقام توحید بینیش هم نظام کثرت هستی را گسیخته از وحدت نمیداند، هم یک خدای به تنهای جدای از کثرت نمی بینند، بلکه در این حالی که خدا می بیند زمین و آسمان هم ببینند و در این حالی که زمین و آسمان می بیند خدا بین باشد، که بشود وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت. این اون مرتبه شیوای یکی از مراتب عالیه توحیدی است، که توحید را اگر مراتبی باشد یک مرتبه بالاش این. روی این اساس حالا بحثای قیامت، معاد جسمانی، معاد روحانی، مسئله معراج جسمانی و روحانی مترتب بر همین بحثه که شما انسان رو به چه صورت ببینید. اگر انسان رو فقط و فقط نفس ببینید، اصلا برای بدن انسان در محدوده شخصیت انسانی هیچ جایگاهی قائل نباشی، دیگه معاد جسمانی رو چجور باید معنا کنی؟ معاد جسمانی معنا هم پیدا نمی کنه اصلا. ولذا بحث معاد مترتب است بر بحث معرفت نفس، تا شما نفس رو چگونه شناسایی کنی. اگر فقط و فقط نفس دیدی، اصلا برای بدن موقعیتی قائل نشدی، پس شما مجبوری در بحث معاد و در بحث معراج، در بحث رجعت و امثال اینها فقط به معراج و معاد روحانی توجه بفرمایید. نمی توانید معراج و معاد جسمانی رو درست کنید، برای اینکه در هویت انسان که بدن هیچ دخالت ندارد. و اگر بخواهید فقط و فقط مثلا با دید کثرت بینی انسان را یک مجموعه ای از این اعضا و جواره و چشم و گوش و بدن و بله آلات و ادوات این طوری ببینیم، این هم که می شود یک مجموعه کثرت به ظاهر از هم گسیخته، اون وقت اگر فرض بشود، فرض قضیه که تازه نمیشم، معاد جسمانی رو بر فرض هم اثبات بفرمایید، از اثبات معاد روحانی در عید خواهید افتاد. اما اگر کسی بدن و نفس را نه دو هویت جدا بلکه در حقیقت انسان را یک حقیقت زومراتب از فرش تا فوق عرش ببیند، هم در معاد جسمانی راه آسانه، هم در معاد روحانی. ولذا در کتاب شریف تعلیقات بر آغاز و انجام مرحوم جناب خواجه که بحث توحید و معاد مطرح میشه، اونجا حدود 11 اصل، نمیدونم 12 اصل چقدره، از اصول معرفت نفس رو پیاده فرمودن، بعد وارد بحث مباحث معاد شدن که اصلا بحث معاد بدون بحث معرفت نفس امکان پذیر نیست، نمیشه حلش کرد. از جنبه نظری دقیق علمی بخواییم آدم حرف بزند، بدون این نمیشه. اینجا روی این اساس که انسان یک حقیقتی است که از فرش تا فوق عرش است، عنایت هم می‌فرمایید که انسان حقیقت از فرش تا فوق عرش است بر اساس اشتداد جوهری انسانه. پس ابتدا دارد انسان‌های جزئی. الان بنده، شما، آقا، اینها همه افراد جزئی انسان هستیم در نشأه طبیعت. ما یه ابتدایی داریم بالاخره در قوسه صعود. قوسه صعود ابتدای ما به تعبیر شریفیشون از مایه نخستین، از ماده شروع میشه. این روی مبنای جسمانیت الحدوث بودن نفسه که انشالله به لطف خدا در بحث اتحاد عقل معقول باید بیشتر این بحث باز بشه. روی این مبنا به تعبیر شریفیشون، البته انسان مایه نخستینش از ماده است. عنایت هم می فرمایید که یعنی در قوس صعود ما که می خواهیم از نشأه طبیعت به عنوان یک نطفه حرکت بکنه، این موجود انسانی یواش یواش تا به سرحد تجرد برسد و از تجرد برزخی به تجرد عقلی راه پیدا بکنن، بعد کمالات انسانی رو بر اساس تجرد عقلی طی بفرماید، اشتداد جوهری پیدا کند، به تجرد فوق عقلی برسد، این معلوم میشه در قوس صعوده. ولذا الان اینجا عبارت را که فرمودم که البته انسان مایه نخستینش از ماده هست، اینجا نخستین به ابتدا و آغاز انسان رو در قوس صعود از نشأه طبیعت شروع میفرمایید. والا اگر بخواید انسان را مطابق با قوس نزول پیاده شده که دیگه از عالم اله تنزل پیدا کرده، اونجا دیگه مایه نخستینش ماده نیست، مگر اینکه الان دیگه در اون مقام نیستیم که این عبارت رو به اون صورت معنا بکنیم. والا اگر بخوایم معنا بکنیم، عبارت معنا پیدا میکنه و اون معنای لطیف ترش اینه که در قوس صعود هم نزول هم انسان از ماده ابتدا پیدا میشه و در قوس صعود هم از ماده، منتها در قوس نزول از ماده متکون میشود، پایین میآید، تنزل پیدا میکند. مراد از اون ماده صادر اول و موجود اولی مخلوق نظام هستیه که یکی از اسامی صادر اول و که بیش از 100 اسم که دیگه همه اینها رو جمع جور کردیم، هم تو لطائف آمده هم تو شرح دفتر ده، که بیش از 100 اسم برای صادر نخستین آمده. اون اولین حقیقتی که از حق صادر شده اونو می فرمایند صادر اول. اون صادر اول رو تعبیر می فرمایند به ماده کائنات. درسته که در قوس نزول ما همه از ماده ایم، اما اونجا ماده کائنات هست به عنوان صادر اول، نه به عنوان ماده عالم جسمانی در نشأه طبیعت که صرف الاستعداد. اما اینجا الان عبارت را بخوایم معنا بکنیم، به همین قوس صعود معنا میکنیم که از اینجا میخوایم بالا بریم. الان تک تک افراد انسان جزئی روی کره زمین رو که حساب بفرمایید، میبینید همشون یه روزی نطفه بودن، از نطفه دارن بر اساس تولد بالا میان. بله، از نطفه دارن بالا میان. این نطفه میشود به تعبیریشون ماده و مایه نخستین انسان که ازش تعبیر میفرمایند به سلاله. تمام موجودات نظام هستی اثاره گیری میشن. اثاره موجودات اسامی گوناگون پیدا میکنن. مثلا فرض میفرمایید اثاره بعضی ها رو میفرمایند که هسته، مثلا هسته خرما، اینها الان اثارهشون به هسته تعبیر میشه. مثلا شیر رو که اثاره گیری بکنن، بله چه بشه فلان بشه، اون اثارهش رو تعبیر میکنن مثلا به زبده. بله، ما هم الان تعبیرات زبده، اینها خیلی در بین ما این لفظ زبده معروفه. تمام موجودات نظام هستی زبدگیری میشن، اینها اثارگیری میشن. اون چکیدهش، اون اثارش را در هر بخشی مطابق با اون بخش اسم خاصه. مثلا اونجا روغن میفرمایند زبده، مثلا اونجا در هسته بله درخت ها اینها رو میگویند مثلا هسته. بله، در فر مثلا برنج و امثال اینها رو میفرمایند دانه. بله، در انسان را مثلا میفرمایند نطفه. بله، سلاله، اینجا دیگه سلاله که تعبیر قرآن هم داریم، من سلالت من تین، که دیگه اثارگیری شده. منتها به لطف خدا بحثشو در آخر درس که یک تعبیری میفرمایند صفحه 257 که لطیفه نطفه بر وزن نقطه است، انشاءالله اونجا بحث نطفه را مفصولا مطرح میکنیم که دیگه از کتاب ها الحمدلله جمع جور کردیم، همه رو آماده هم داریم میاریم که دیگه نطفه انسان اثاره کل نظام هستی که اگر بخواهیم بگوییم که آقا عالم را مشق بزنیم، به تعبیر شریف آقا میفرمان عالم را مشق بزنیم، کل نظام هستی رو به عنوان یک مجموعه عالم جسمانی و غیر جسمانی رو به تعبیر بکنیم به یک مشک، تمام موجودات هم بشون بله مثلا چطور آیون بله چوپانان و اون آقایان ماس رو میگیرن مشک میزنن، بعد ازش خلاصه و اثاره گیری میکنن به نام روغن زبده، اینجا هم عالم رو مشک بزنیم. خب اثاره عالم چی میتونه باشه؟ اثاره عالم باید اونی باشه که این اثاره را اگر در عالم کاشتی او شروع کرد به تکامل، باید در نتیجه اون در بیاید که کل عالمه، که کل عالمه. مثل اینکه الان هسته خرما رو که کاشتید، این هسته خرما اثاره این درخت خرماست. کل درخت خرما خوشه داره، شاخه داره، نمیدونم برگ و بر داره، میوه داره، چه داره، ریشه داره، همه اینها رو این هسته الان در خودش داره. اگر این هسته رو بکارید، یه درخت خرمای به تمام معنا اگر قوس صعود رو طی کنه، مانع پیش نیاد، بله زمینه فراهم باشه، اون چرا که اثارش بود همه رو به شما تحویل میده. اما همه این هسته ها، دانه ها، بله زبده ها، اینها همه محدوده. الان شما هسته خرما رو بکارید، فوقش خیلی تکامل پیدا بکند، یه درخت خرمایی متکامل باشید. دیگه بیشتر از این که نمیشه که. اما هسته، بله، اثاره نظام هستی رو که نطفه انسان است، این رو اگر در عالم آدم بکاره، بله کشته شده، آمد شد جناب رسول الله که تمام حقایق نظام هستی شدن همه به عنوان شؤون وجودی اون حضرت، که یک هسته، یک اثاره، یک نطفه در عالم اثارگیری شده، خلاصگیری شده، این خلاصه در قوس صعود کاشته که شده سر در آورده شد کل نظام هستی، یعنی اثاره عالم باید بشه کل عالم. ولذا تعبیر میکنن که از عالم عالم میروید، از عالم عالم میروید، و نه تنها از عالم عالم میروید بلکه عالم ها میروید. یک درخت خرماست، این یک درخت خرما چند تا دونه خرما بالای سرش پیش میام، 1000 تا 10000 تا، هر کدامشون هسته دارن، تمام این هسته ها لیاقت اون رو دارن که هر کدام از این درخت خرما رویده شدن یه درخت خرما از اینها بروید، که اگر بفرمایید از یک درخت خرما درخت خرما ها میروید حق گفته اید. منتها البته در نشأه طبیعت تمام موجودات به کمال نمیرسن، برای اینکه نشأه طبیعت محدوده و اینطور نیست که تمام هسته این درخت خرما به کمال برسه. ولی فرض اگه بخواید برسونید، اگه این درخت خرما 100 تا هسته داشته باشه، خرما ها رو که میل فرمودن، هسته ها رو که بگیرن بکارن باغبانیش بکنن، یک درخت شده 100 تا. حالا در درخت ها کمتر خودشون نشون میده، اما در دانه ها که خوب نشون میده. بله، به تعبیر جناب یکی از شعراکی جناب مولوی شمس که درون حبه ای 100 خرمن آمد، یه دونه رو الان بکاری سر در میاره 70 تا، هر یکی از اون 70 تا رو بکاری 700 تا، هر یک از اون 700 تا رو بکاری 1000 تا، همینجور داغل پشت سر هم. نه تنها از یک عالم عالم میروید، بلکه از عالم عوالم میروید. ولذا تمام نطفه های انسان، همه نطفه ها، همه اسارگیری نظام هستی است که این عالم به اسلام ماسوالله، این عالم جسمانی و غیر جسمانی به منزله یک درختی است که میوه های این درخت انسانه. ولذا ثمره و میوه درخت نظام وجود جناب عالی هستی، شما رو میخوان. تمام این انسان ها لیاقت این رو هم دارن که کشته بشن در این عالم، و سراسر عالم هم برای کشاورزی و برای کشت و زرع این یک هستم آمدن. آسمان و زمین و آب و دریا و هوا و ستارگان و کهکشان و غله، همه مطلقا در خدمت این یک اسارن. چون عالم هرگز خودش رو تحویل یک اسارهی نمیدهد که اگر در قوس سعود سر برمی آورد نتواند کل عالم تحویل بدهد. هرگز با عالم بگوی یا شما جمع شدید برای اینکه مثلا دانه های بله مثلا چه بله هسته های خرما امثال اینها به کمال برسن، میگن نخیر. و اینکه ما همه جمع بشویم یه ثمره‌ای بدیم که ثمره رو بکارید ما نشیم. چرا؟ ولذا تعبیر قرآن شریف اینه: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اصلا کل ارض را و ما سوی الله را خدا اندازه‌گیری کرده برای اینکه شما رو بکارن، شما از عالم رویده بشید، شما از این ماده نخستین در این نشأه طبیعت سر برآورید، که به تعبیر شریف جناب ملای رومی: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شوم، تا بار دیگر از ملک پرام شوم، اون که اندر وهم ناید اون شوم. اینو میخوان. این بیت آخری جناب مولانا در اینجا به منزله شرح و تفسیر اساره نظام هستی. یعنی این اساره آمده من نیامدم که عالم برای من زحمت بکشد که من از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به ملک برسم. این نیست، اصلا هدف این نیست. ولی اگه این باشه خود عالم ملک دارد دیگه. این نخه، بلکه اونی که اون اساره حرف جناب مولانا هست مال این بیته که بار دیگر از ملک پرام شدم. خب از اینجا در برم، اون چه اندر و نایت اون شوم. این ثمره نظام هست. در اینکه اگه عالم به خود جمع بشود، تازه یه موجود تحویل بده که بشه خود عالم. خب این اندازم که نشد. اگر به خود عالم جمع بشه که یه موجود تحویل بده که این موجود اساره عالم بشه، بشه خود عالم. پس این قانونمندی نظام هستی بر اساس چیه؟ اون مهمترش اینه که بار دیگر از ملک پرام بشه که بشه مافوق نظام هستی، که مافوق نظام هستی بله بشود نتیجه نظام هست. ولذا اینو برای این کاشته، یعنی عالم برای این خلق کرده. و چه عجب که همه سوال میکنن آقا خدا چرا این همه رو خلق کرده؟ از خودش بیخبره، برای تو خلق کرده دیگه، میخوان تو رو بالت ببرن. بلو چه دلیل داشت عالم خلق کنن؟ خیلی این سوال آدم رو اذیت میکنه که اصلا خدا عالم رو برای چی خلق کرده. یه مقدار از خودش نه این پرسی که برای من خلق کرده، من میخوام بالا ببرم که بار دیگر از ملک پران بشه، اون چه اندر وحن نایت اون بشه برای این خواستم. اینه که الان یعنی چکیده و بیرون کشیده از گله، بله که عالم مشک زنی کرده، اون چنام این هسته رو هم آورده از اون مرتبه نازل آورده بالا. به عنایت هم دارید که اگر انسان میخواهد اصاده اصاره و چکیده عالم بشود، این الان به منزله برهان است که چرا انسان از اون اعلا علیین در قوس صعود راه افتاده، تنزل کرده، آمد تا به این انزل و از انزل میخواد بره بالا. چون اگه بیاد از وسط راه بره بالا، اولا مشکلات تفر محال است، بله تجافی محال است پیش میاد، اون مشکل باید حل کرد. مضاف به این که اصاره اونیست که باید تمام مراتب وجودی رو طی کنه، بله اصاره نمیشه، بله اصاره نمیشه. الان شما میبینید اصاره هر شیئی وقتی در قوس صعود که میخواد بالا بره، باید بره از اون پایین ترین مرتبه نازله شروع کنه بکار. اگه یه دانه برنج مثلا میخواد کاشته بشه و سر در بیاره، این باید بره از اون مرتبه نازله، یعنی از قبل از ریشه شروع به کار کنه. باید بره تو درون خاک، باید بره مثلا اونجا جاشه، باید بره اونجا، از اونجا. از اینها البته پایین ترش اون ماده اولاست که استعداد نافته شده در ایناست، ولذا او باید در قوس صعود بیاد از این پایین ترین مرتبه وجود شروع کنه به تکامل. ولذا اون آیه شریفه که فرشته ها فرمودن که چرا انسان رو میخوای خلیفه قرار بدی در حالی که او خونریز است، او کذا و کذا، و همچنین آمده و لکم فی الارض مستقرون و متاع الهین، سرش اینه که اگه انسان بخواهد تنزل پیدا نکند، نیاد به انزل مرتبه و از انزل مرتبه شروع به تکامل پیدا نکند، که اصلا خلیفه الله نمیشه. خلیفت الله بودن انسان در این است که میاد همانند یه هسته‌ای که انهو این درخت به این هسته میگوید تو جانشین منی، که اگر یه وقتی بخواهم مثل من در عالم تحویل داده بشه، تو باید از بیا از پایین بری تا بالا. ولذا باید انسان کامل از عالم فرشته ها تنزل کنه، با عالم مثال برسه، از عالم مثال تنزل کنه، با عالم ماده بیاد و در عالم ماده همین رحم سگانه ظلمات را، بله که فرمودن رحم مرد و صلب پدر و باز دوباره رحم زن و همچنین این ظلمات سگانه را، تاریکی سگانه را باید طی کنه، راه نداره. و اون چقدر خوشی که هر موجودی هم که میخواهد رشد بکند باید تو تاریکی رشد کنه، و این هم چقدر شیرین. این باید تنزل کنه برای اینکه اصاره است، اصاره باید بیاد از پایین بره بالا. ولذا و فرمود به ازغال رب بکل الملائکته نیجا الان فیل عرضه خلیفه، من دو پایین ترین نقطه نظام هستی از اونجا بیارمش بالا، برای اینکه اگه خلیفه من است، باید کل عالم رو در حیطه وجودی او بگیریم، راهی غیر از این. این یکی از براهین است که انشالله بعد در اثبات اینکه عالم باید انسان کامل از انزل مرتبه تا به اعلی المراتب همه رو دارا باشه، و امکان ندارد که کسی انسان کامل باشه و از مادر متولد نشه، راه نداره. که امکان ندارد که انسان کامل باشه و نطفه نباشه، از نطفه نره بالا، اصلا این راه نداره. و خلیفت الله راه ندارد که از غیر نطفه بره بالا، اصلا راه نداره، حتما باید بیاد از نطفه شروع کنه، باید بره بالا تا بشه خلیفت الله، که اینجا الان چکیده و بیرون کشیده از گله، باید از اینجا بره بالا. خب منتها انسان که در قوس صعود از این ماده اولا و از این آب و خاک و گل و اینها به عنوان یک نطفه بله قوس صعود رو می رود بالا، الان عنایت دارید که تقدمه، حالا هنوز بحث تقدم پیش نیامده، میاد انشاءالله. الان تقدم این نطفه، بله الان نطفه هنوز هم به تعبیری هنوز در استقرار مکین خودش به تعبیر شریف قرآن قرار نگرفته که بشه کودک، بشه فرزند، بشه مثلا دختر، بشه پسر. این الان نطفه است. این نطفه میخواد بعدها قرار بگیره در جایگاه اصلی خودش و شروع کنه به قوس تکامل در قوس صعود. این نطفه الان تقدمش بر نفس که میخواد بعدن که الان به صورت یک استعداد نهفته شده در این ماده و نطفه هست که اگر این استعداد در مسیر تکاملی قرار بگیرد شکوفا میشود و مثلا بعد از 10 روز لقا انجام میشه، تازه او شروع بکند به تکامل و چندین ماه رو باید در تکامل جسمانی و امثال اینها بگذراند، بعد تا به سرحد تجرد برسه اونگاه به تعبیری ازش نفسه، چون موقع که نطفه از جماده است که هنوز نفس اطلاق نمی کنی، به محض اینکه شروع کرد به تکامل تازه نفس نباتی بشه، بعد از نفس نباتی نفس بله حیوانی بشه، بعد از نفس حیوانی تازه به سرحد نفس انسانی برسه. الان تقدم ماده را در نفس به چه صورت باید بگیری؟ قطعا تصدیق می فرمایید که تقدم زمانی هست حداقل الان بر اساس اون 8 قسم تقدمی که قبلا مطرح شده. اولین قسمش تقدم زمانی بود، الان فعلا تقدم زمانی هست، اما اونی که ملاک اصلی در تقدم است که حالا بحثش می‌رسیم، تقدم علی که تقدم علت بر معلوله، اما حالا میشه گفت که آقا ماده و این نطفه تقدم علی بر نفس دارد؟ نخیر. حالا بعد چرا میگیم تقدم علی اگه بخواد بر نفس داشته باشی مشکلش چی؟ این الان تقدم زمانی بر نفس داره، فعلا زمانن الان ایشون نطفه است، تا بخواهد به سرحد نفس نباتی و حیوانی و انسانی و تجرد برزخی و تجرد عقلی برسه خیلی کار داره، فعلا از جنبه زمانی مقدم. اینه که به تعبیر شریفیشون اینجاست که باید فرق بین علت موعد و علت تامه را مطرح بکنن. خب به تناسب بحث دیگه مجبوریم یه مقداری در پیرامون این دوتا علت حرف بزنیم، بعد به همین مقداری که فعلا اکتفا کنیم. آوردم اسفار رو که بریم دنبال بحث علت معلول، اما خیلی بحث طولانیه، بخوایم توش بله بیستیم خودش 18 جلسه بیشتر همین این بحث میخواد، اما به اندازه ای که فعلا نیاز در جلسه به همین مقدار اکتفا کنیم اینه که علت تام در فلسفه با علت موعد اینها با هم دیگر فرق میکنه. علت تام، علت موعد را آقای فیلسوف به تعبیر لطیف فلسفی علت نمیگه. علت موعد را آقای فیلسوف در فلسفه به نام علت نمینامه، چون علت در فلسفه 4 بخش بیشتر نداره، یا علت علت فاعلیه، یا علت علت غاییه، یا علت مادیه، یا علت سوریه، که علت مادی رو دیگه اینها مال مربوط به نشأه طبیعته. حالا یاد صرف میرمون به خیر و اون ایامی که در خدمت بزرگان مسجد جامع آمل اینجا صرف میر میخوندیم، اون موقع به ما اینجوری یاد میدادن، میگفتن این صندلی 4 هیئت داره و علت داره، یک علت مادی داره که همین چوبشه، پایهشه، بله اون پشتیشه، چرس اینا جمع میخشه مثلا چسبشه، اینها علت مادی هست، اجزاء مادیشه. یک علت سوری داره که این اجزا رو که به هم دیگر ترکیب کردید، بافتن، ساختن، به صورت یه هیکلی در میاد، یک بله که میشه مثلا شکل میز، شکل صندلی، شکل بله چه فلان. یه علت فاعلی دارد، اونجا به ما میفرمودن آقای نجار علت فاعلیشه که میاد این اجزاء از هم پراکنده را به همدیگر با تراش و با چه و با اره و با تیشه با میخ و اینها دیگر به همدیگر میسازد، این آقا میشه علت فاعلیش. یه علت غایی هم داره که اون غایت و نهایت مقصدی که اون یکی باعث شده ما دنبال این بریم آقای نجار میز بسازه چیه؟ اینکه رو سرش بشینن، بله والله میز بسازن همینجوری بندازن توی بیابانی، خب چرا نجار میز بسازه؟ برای این میسازد که ازش استفاده کنن، که ازش تعبیر میکنن به علت قائی. و علت قائی را میفرمایم که فاعلیت فاعل را علت قائی راه میندازه. چرا آقای نجار به راه افتاده است که میز بسازد؟ میگه برای این که از میز استفاده بکنم، چون اون استفاده کردن از میز که علت غاییه، یعنی در نهایت نتیجه این کار اونه، اون نتیجه باعث شده که آقای نجار فاعلیت درش ایجاد بشه، انگیزه ایجاد بشه، که به یک تعبیری علت غایی علت ایجاد انگیزه است در علت فاعلی. و شما هر کاری هم اینطوره. الان یه آقای راه میفتد منزل بسازد، چرا آقا؟ به دلیل اینکه پایان کار اون نتیجه رو میبیند و آقا بریم اونجا سکونت پیدا بکنیم، بلا همینجور بیه راه بیفته منزل بسازه و درش هم ببنده، هیچ کس ازش استفاده هم نکنه، هیچ کسی همچین خونه ای رو نمیسازه، یعنی آدم عاقلی همچین کاری رو نمیکنه. حتی یه مثلا بچه‌ای هم که میبینید با تیله و امثال اینا میگیرن برای خودشون یه خونه میسازن، نتیجه خودشون بر این میدونن که بالاخره اگر یه بازی بچگانم هست چایی بریزن، یه مقداری مهمون درست کنن، چهار تا عروسک بیارن بنشونن میز، نیمکت درست کنن، شاگرد برای اون نتیجه است. بلکه اون نتیجه نباشه ایشون کار نمیکنه. ولذا اگه میبینید اینا بسازن و زحمت بکشن، موقع بربرداری شما به این قضیه رو، قال قضیه رو بکنید، اینا به شدت ناراحتن. این ناراحتیشون اینه که میگه برای اینکه آخه من عاقل بودم، اون علت غایی انگیزه در من عاقل، من تا عقل من به همین اندازه است که میخوام یه بازی بکنم یه لذت زودگذری ببریم، همون مقدار انگیزه از اولیه که نتیجه کار است ایشون رو به راه انداخته که این مقدار از کار رو انجام بده. اون علت غایی ایجاد انگیزه می کند در علت فاعلی. علت فاعلی میاد اصل کار رو ایجاد می کند. این را در اون بحثای اعتباری اول می فرمودن. این دوتا علت مادی و صوری را در اصطلاح فلسفی ازشون تعبیر می کنند به علت قوامی اشیا. یعنی هر شیء مادی و طبیعی رو که ببینید، این شیء مادی و طبیعی اون شکلش، اون صورتش علت قوامی این شیء، برای اینکه اگه این شیء بخواد این شکل و این صورت نداشته باشه اصلا میز نمیشه. که شما حالا شکل میز رو به هم بزنید بکنید مثلا صندلی، بله بشه نیمکت، خب این دیگه از میز بودن میفته. اون صورت ظاهریش که علت سوریه به تعبیر آقایان میفرمان علت قوامی درونی شیعه، یعنی شیع با این صورت شیع است، میز با این صورت میز است. علت مادیش هم علت قوامی شیعه، یعنی در محدوده درونی شیعه. خب اگر بخواد میز پایه و بله اینا هیچ کدوم نداشته باشد، خواست میز نمیشه. میز بخواد پایه و چوب و میخ و اینا هیچ کدوم نباشه، میز نمیشه. میز بخواد اینها باشه و اون صورت و هیکل و بافت ولی میز بودن رو هم نداشته باشه، بازم میز نمیشه. این دو تا علت رو جناب شیخ در اشارات و جای دیگر بزرگان تعبیر میفرمایند به علت قوامی ماهیت شی در مقام خارجی. علت غایی اون نتیجه است که از این شی حاصل میشود، اون که دیگه روشنه. درخت رو شما میکارید برای اینکه از ثمرش استفاده کنید، اون دیگه پایان کاره. اما اون پایان کار و نتیجه انگیزه شد در اینکه به راه بیفتید یه همچین کاری رو انجام بدید. اون که کننده کار است، انجام دهنده فعل است، ازش تعبیر می‌فرمایند به فاعل. منتها فاعل در اصطلاح نه تعبیر میشه به کننده کار، اما فاعل در اصطلاح فلسفه که علت فاعلیه ازش جناب بله فلاسفه تعبیر می‌فرمایند به معتل وجود. ولذا مرحوم جناب آخوند در مقدمه اسفار جلد یکم وقتی میخوان حمد و ثنا الهی بفرمان میگن الحمدلله الذی معطی الوجود. اونجا از سوا میفرمودن ببینید از همین ابتدا خدا رو به یک اسمی حمد کردن که اون خدایی که معطی الوجود است، یعنی علت فاعلی نظام هستیه. که اگر ما بخوایم بر اساس براءت استعلاء از این مقدمه اسفار ببینیم که در درون اسفار چه بحثایی مطرح است، باید یکی از بحثایی که در اسفار میبینید از همینجا ببینید، یعنی در اسفار علت فاعلی مطرح میشه، برای اینکه خدا رو به معتل وجود وصف کردیم. این فاعل در اصطلاح فلسفه است. فاعل در اصطلاح فلسفه غیر از اون فاعلی است که در کتابهای ادبیاتی در ذهن مبارک شما هست. در کتاب‌های ادبیاتی معلی این دست تکون میدم به من میگن فاعل این کار، یعنی این کار از این آقا ایجاد شده است. به تعبیر حال ایجاد رو هم باز ما تعبیر نمیگه، این کار تحقق پیدا کرد. حالا نفس کار چیه؟ یعنی این آقا که آمده دستش رو تکون داده، در حقیقت دست رو او خلق کرده، دست رو او دست کرد، یا نه فقط اون حرکت دست که به عنوان یک فعل است و کاری است که مستند به دست است، منتها شما پشت قضیه دست نفس رو میبینید، شخص رو میبینید، به جای اینکه کار رو اسناد به دست بدهید، کار رو اسناد به کننده کار میدید، میگید فلانی دستش رو تکان داده است. همانندی که نور رو ماه میده، یک کسی که ظاهر میبیند میگد نور از ماهه، اما دیگری که واقع بینست میگد این نور دهیش از آفتاب است، ماه به عنوان واسطه است. اینجا همینطوره. افعالی که در کتابهای ادبیات و نحو به فاعل استناد میدهند، این در حقیقت استناد فعل است به فاعل، و فعل هم فقط یک مرتبه اعتباری است در نشأه طبیعت. اما فاعل در اصطلاح فلسفه که علت فاعلی رو تشکیل میده، که ما از اون فاعلی که کامل باشه تعبیر میکنیم به علت تامه که الان اینجای بحث میخواییم، اونجا معتل وجود است. یعنی هر شیئی که دیگری را ایجادش میکند، اصل وجود را بهش میدهد، این میشود فاعل کار. روی این اساس آمدن در نظام هستی فرمودن که ما در عالم بخواهیم فاعل تام، که از فاعل تام در اصطلاح فلسفه تعبیر می‌فرمایند به علت تامه. علت تامه همون فاعل تام است که در حقیقت ایجاد می‌کند وجودات اشیاء را. بله، این میشه فاعل تام، این میشه علت تامه. روی این اساس ما باید ببینیم که آیا واقعا نفس را بدن ایجادش میکنه که تا بشه بدن به عنوان علت تامه نفس؟ که آقای مستشکل یعنی سائل بالا سوال کرده بودن که بدن تقدم بر بله روح دارد یا روح مقدم بر بدن است، که در جوابش فرمودن به این که باید ایشون اقسام تقدم رو بفهمه، بعد مسئله علیت رو بفهمه، تا ببینیم که این علیت نفس برای بدن یا علیت بدن برای نفس به چه صورته. الان که بر اساس جسمانیت الحدوث متعارفاً حرف میزنیم، عنایت میفرمایید که میفرمایید اول ماده و نطفه، این نطفه بر اساس سیر حرکت جوهریش بدن میشود. بعد از این که بدن شده است و نفخ بله و انشأناه خلقاً آخر یا و نفخت و فیه من روحی، در این بدن هیکل ساخته شده جسمانی بچه کودک و فرزند کودک، میبینید که یه حقیقت دیگری تجلی کرده است به نام، حالا تعبیر میکنیم به روح، نفخت و فیه من روحی، که حالا این همش حرف میخواد الان بله، برای اینکه بعد همین مقدار محدوده علیت تامه روشن بشه. ببینیم آیا این تقدم بدن بر نفس که تقدم زمانی رو فعلا میپذیریم، یعنی واقعا قبول داریم در قوس صعود بر اساس جسمانیت الحدوث، بر اساس روحانیت الحدوث نخیر، چون روحانیت الحدوث میگوید شما وقتی که بدن درست شده است، از متن جوهر ذاتی این بدن نفس تکون پیدا نمی کند که نفس حادث بشود به حدوث بدن، که اگر نفس از متن جسم تکون پیدا بکند، این رو میفرمایند حدوث نفس به حدوث بدن است، با به حدوث بدن. اما اونی که میفرمایند که اگر حدوث نفس مع حدوث بدن باشه، نه اینکه حدوث نفس به بدن باشه، نه خیر، اصلا حدوث نفس با حدوث بدن است، این میشه از روحانیت الحدوث که اون بزرگان فرمودند. روحانیت الحدوث اینه که اول بدن ترمیم میشه، درست میشه، بعد روح به عنوان یک امر مجرد از یک عالم مافوق بر اساس تناسب بین روح که مجرد است با عالم او، از اون عالم میاد در بدن قرار میگیرد که و نفخت و فیه من روحی، که ما از جای دیگر این روح را آوردیم. اگر این باشه، الان تقدم نفس بر بدن رو هم چه میفرمایید؟ تقدم نفس در بدن حتی تقدم زمانی هم نیست، برای اینکه اینجا الان بدن در نشأه طبیعت به ظاهر فکر میکنیم تقدم است، اما نفس و روح قبل از این بدن به تعبیر این آقایون ساخته بود، حقیقت موجود واقعی بود در عالم مجردات، از عالم مجردات آمده فعلا در این بدن حلول کرده. فقط تنها چیزی که میشود در این مقام گفت این که بدن بشود محل، نفس بشود حال، یعنی یه چیزی آمده در یه چیزی قرار گرفته است. نه اینکه بدن علت باشد از برای ایجاد نفس، یا اینکه حتی بدن تقدم زمانی داشته باشد بر نفس. برای اینکه اگر میگفتیم که بعد از اینکه نفس بدن تحقق پیدا کرد نفس محقق میشود، بدن تقدم زمانی داشت. اما بگیم که نفس در عالم خودش وجود دارد، روی مبنای اون آقایان نفس در عالم خودش وجود دارد، بعد از این که این بدن ساخته شده، مثل این که لانه ساخته شده، کبوتر را از یه جای دیگر خریدید و گذاشتید آوردید اینجا، که به عینه جناب بله ابن سینا تو قضیه قصیده عینیهشون همینو میفرمان، حفتت الیک من المحل الارفعی برقاء ذات تعزز و تمنایی، که از اون بله من المحل الارفع، از اون عالم بالا، از اون محل ارفع و بالا نفس حفتت الهی که آمده در این نشعه طبیعت در کجا عبود کرده؟ آمده در این بله لانه بدن. اون وقت اینه الان لانه رو بسازید، کبوتری رو از یه جو بخرید بیارید داخل لانه بسازید بذارید، تقدم لانه بر کبوتر تقدم زمانی هم هست نخیر؟ برای اینکه اینطور نیست که کبوتر قبل از اینکه لانه ساخته بشه شما وجود داشته اصلا، لانه تازه ساخته شده. اگر میخواییم تقدم زمانی بگیریم پس باید تازه بفهمه نفس مقدم است. برای اینکه نفس یک موجود مجرد ساخته شده یا آماده بود، بعد بدن ساخته شده، بعد از ساخته شدن بدن حالا نفس آمد در بدن قرار گرفته، پس تازه تقدم میشه مال نفس. حالا اگر بگیم که آقا اونجا که در نشئه مجردات است زمان مطرح نیست، تقدم زمانی رو برداریم، دیگه نمیشه گفت که بدن مقدم است بر نفس حتی به تقدم زمان. اما روی مبنای جسمانیت الحدوث که الان داریم تو این درس پیش می رویم، البته تقدم زمانی نه بدن بر نفس رو در ابتدا می پذیریم. ابتدا که نطفه است به تعبیر ایشون، کم کم این نطفه حرکت می کند سیر جوهری خودش رو و می رسد به سرحد نفس، که دیگه یواش یواش همین نطفه می شود نفس نباتی، همین نطفه می شود نفس حیوانی، و همین نطفه می شود نفس انسانی، که در حقیقت می شود گفت الان این نطفه همون نفس انسانی حیوانی است، اما در مرتبه رقیقت در این مرتبه نازله. اگر در اون مرتبه عالیه برویم که الان آقای شخصی است نشسته، ادراکات دارد، علوم دارد، تحصیلات دارد، صور علمیه دارد، ادراکات دارد، تمام اینها همه الان در نفس ایشون میان مستقر میشن، پس معلوم می شود که ایشون الان یک نفس مجرد و یک جوهر مافوق نشعه طبیعت است. الان همین رو هم می فرمایی همون نطفه است، اما نطفه در مرتبه بالا، یعنی نطفه است حقیقتا. اون موقع که نطفه بود نفس بود رقیقتا. این حمل حقیقت و رقیقت رو انشاءالله در قوس صعود خواهیم داشت، یعنی در قوس نزول هم داریم. روی این مبنا تقدم بدن بر نفس را از باب تقدم زمانی رو در ابتدا میپذیریم. حالا عبارت عنایت فرمایید این رو فعلا به این اندازه داشته باشیم بر اساس مدار بحث. خب حالا که تقدم زمانی رو پذیرفتید، بفرمایید ببینیم این بدن که مقدم است زمانن بر نفس، آیا تقدم او از باب تقدم علت تام است بر معلوم، یا از باب علت معده است بر معلوم؟ حالا علت تامه و معده چیه؟ علت تامه اونی که اصل وجود شی رو اعطا بکنن، این معتل وجود بودن علت رو تعبیر می فرمان به علت تامه، ولذا علت تامه قطعا فاعلیت تامه داره. روی این اساس آیون و حکما قائلن که چون حق سبحانه و تعالی در علیتش تام است، هیچ نقص ندارد، بین علت تامه با فاعلیت تامه تلازم، یعنی هر کجا فاعل تام است در افاضه اصل وجود معلول، معلوم است که علت بودنش تام، و هر کجا که علت در ایجاد معلول تام است، هیچ نقصی ندارد، معلوم است فاعل تامه. ولذا آقای فیلسوف بین علت تامه و بین فاعل تام تلازم وجودی قائله، میگه هر کجا علت تام است فاعل تام، یعنی معلوم است در فیضدهیش در ایجاد معلول هیچ مشکلی ندارد، به هیچ نقص ندارد، این میشه علت تام. اینجاست که بحث بین آقایان متکلمین با آقایان حکما بحث جنگشون در میگیره، که آقا نخیر خدا علت تامه باشه اما فاعل نباشه. خدا علت هست که عالم رو بتونه بسازه اما فعلا سازنده عالم نباشه. میگه من نمیخوام عالم رو بسازم، مگه زوره؟ این که شما میفرمایید هر کجا علت تام شد باید حتما فاعل تام من باشه، لازمش اینه که خدا مجبور باشه. برای اینکه خدا که قطعا در علیت بودنش نسبت به عالم تمام، هیچ نقصی نداره، اینو قبول داره. اما دلیل بر نمیشه که چون علت تام است باید حتما کار رو هم به عنوان فاعل تام انجام بده. نخیر، مثل اینکه الان مثال میزنم، میگه من که الان انسانم، در این که میخواهم ببینم در دیدن میتونم علت تامه باشم، اما لزوم نداره که من حتما چون علت دیدنم هستم حتما ببینم. که نه، من میتونم ببینم اما نمیخوام، چشم خودم میبندم نمیبینم، مگه زوره؟ اینجاست که میفرمایم که جبر پیش میام، که اگر کسی بگوید علت تامه ملازم است با فاعل تام، لازمش جبر است در عقد حالا. و حال این که ما که مخلوق خداییم مختاریم، ما میتونیم دست خودمون الان حرکت بدیم بیاریم اینجا، خب نمیارم. علت تامه برای حرکت دستم میتونم باشم اما فاعل نمیخوام باشم. اینکه حتما علتم باید فاعلم باشم که این جبریه که. و روی این اساس آیون متکلمی قائلن که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، در شروع که از خدا این عالم کبود رو، بله زیر این آسمان کبود یه عالمی رو ساخته. چرا؟ برای اینکه میگن درسته که خدا در علیت عالم تام است، اما اینطور نیست علت تامه فاعل تامه حتما باید باشه. نه، علت تامه میتونه فاعل هم باشه میتونه فاعل نباشه، فاعلیتش بر اساس اراده اوست، علیت تامش بر اساس قدرت اوست. از این که میتواند علیت تامه و قدرت تامه دارد در ساختن وجود عالم، از این جهت تامه. اما از اون جهت که چون مختار است و اراده دارد، اراده معناش اینه اذا شاء بله فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، اگر خواست انجام میده نخواست نمیده. پس چون اراده دارد نیاز نیست که حتما فاعل قطعی تامی هم باشه، نه، فاعل میتونه باشه فاعل هم میتونه نباشه، این دیگه به اراده ایشون مربوطه، شما برای خدا تعیین تکلیف درست نکنید. اما فیلسوف میگوید که هر کجا علت تام است امکان ندارد که فاعل تام نباشه. منتها فرقی که اینجا بله جنگی که بین فلسفه به بله و متکلمین و کلام برقرار میشه اینه که متکلمین عالم را منقطع از حق میدانن، میگن یه خدایی بود بعد هر موقع خواست اراده کرد عالم رو شروع کرد به خلق کردن. آقایان فلاسفه میگوین امکان نداره چون خدا ازلیه عالم هم ازلیه، منطقه اون به ذات هست این بیلعره، ولی ازای هیچ موقع بر اساس بحث عقلی فلسفی برای عالم مبدع تاریخی تعیین نفرمون، چون بر اساس بحث فلسفی حق که علت تامه است، این علیت تامه فاعلیت تامه هم داره، و چون علیت و فاعلیت حق تعالی در محدوده زمان نیست، نمیشه بگیم آقا خداوند کی علت تامه بود که اون موقعی که علت تامه بود فاعل تام بود به خود عالم رو خلق کرد، تا بیاییم برای عالم یه مبدعی درست کنیم، بگیم آقا مثلا عالم از چندین میلیون سال قبل شروع شده، چندین میلیارد سال قبل شده. اصلا یه همچه حرفی رو نزنید که این حرف هیچ مبنای فلسفه نداره، مبنای عقلی هم نداره، حرفی نیست. آیون طبیعی و بخشای مثلا شناخت زمین کرات بگوین که بله این کره از اونجا بود اون از این جدا شد، اینا بحثی نیست. باشه، تو محدوده داخلی عالم فعل انفعالات خیلی زیاد میشه، مثل اینکه بفرمایید آقا دیروز این ابر از دریا بلند نشده بود امروز بلند شد. اگر بخوایم برای این ابر یه مبدأ تعیین بکنیم میگیم آقا دیروز این ابر نبود امروز این ابر شد، این حرفی نیست. میشود بفرمایید که آقا این زمین یه کره بود قبلا متصل به کره دیگر بود، الان چقدر کرات در آسمان ها هستن از هم دیگر تفکیک میشن جدا میشن، گاهی تصادم پیش میاد. ولذا به تعبیر جناب شیخ اشراف فرمود کل مجموعه عالم مثل یک پیکره انسان میموند که یه وقتی میبینید دو تا عضو به هم دیگر چسبیدن از هم جدا میشن، یه وقتی یه عضوی قطع میشه شما از یه جای دیگر کمک میگیرید اونجا رو وصله میزنید. دیگه این حرکت های یعنی فعل انفعال های درونی عالم به تغییرات قبوله، اما نمیشه برای اصل عالم مبدا تاریخی درست کرد. بگیم کی؟ آخه کی نداره. برای اینکه اگر میخوای کی درست کنی باید برای علت تامه او و فاعل تام او کی درست کنی، یعنی زمانی. از جنبه زمانی بالی که این راه ند. این است که هرگز آقای فیلسوف برای عالم مبدع زمانی قائل نیست که بگیم آقا عالم کی یافت شده است. این راه ندارد. بله عالم ذاتن حادث است و خداوند هم ذاتن علت تامه است، حرفی نیست. و این ذاتی غیر از تقدم زمانیه، ولذا تقدم خداوند بر عالم رو هم تقدم زمانی نمیگیریم. چون اگه بخوام تقدم عالم بر عالم رو، خدا رو بر عالم تقدم زمانی بگیم، باید حرف آیه متکلمین بزن، بگیم یه زمانی خدا بود عالم هم نبود، خدا شروع کرد یه عالم رو ساخت، حالا خدای بوده عالم نبود، پس بود مقدم بر نبود. بعد از این که عالم رو هم تحقق یافت، متحقق فرمود، حالا پس این عالم شد بود، پس قبل از این که نبود خدا بود، او مقدم است بر عالم. هم تقدمش تقدم زمانی میشه، هم تقدمش تقدم ذاتی هم میشه. البته قبول، تقدم ذاتی هم هست، اما بر اساس این که علت تامه فاعل تام هم هست، دیگه ما برای عالم مبدع زمانی نمیشه تعیین بکنیم که بگیم یک زمانی نبود بد بود شده است، که تقدم حق بر عالم رو از باب تقدم زمانی بگیریم اصلا راه نداره. این یکی از اون نکته های حساس بین فلسفه و کلامه، که البته جناب خواجه بعدن آمدن دیگه علم کلام رو تطور بله کلامی دادن، دیگه از دامن جدایی علم کلام با فلسفه رو از دامن جدایی در آوردن و کلام رو بردن در دامن فلسفه، که شرح تجدید جناب مرحوم خواجه مبین این حقیقته. و از تاقا هم دیگه بعد از این تعلیقات مبارکون بر شرح تجدید، نه تنها جدایی بین کلام و فلسفه را همانند جناب خواجه از بین بردن، بلکه جدایی بین کلام و فلسفه و عرفان را از همدیگر برد. بله این جدایی را از وسط برداشتن که دیگه تعبیر میشه به برهان و عرفان، برای اینکه کلام یک بخش